وارد عرصه صنعتی شد که ما با استفاده از این فناوری میتونیم کیفیت محصولات رو ارتقا بدیم. مواد در محدوده 1 تا 100 نانومتر به اصطلاح خواص ویژه‌ای از خودشون بروز میدن، متفاوت میشه. پس بنابراین وقتی مواد خیلی ریز میشن، در حد نانومتر میشن اندازشون، سطح واکنششون بسیار افزایش پیدا میکنه و خب خواص ویژه‌ای از خودشون بروز میدن. ما این خواص رو ازش میتونیم در ایجاد برحال محصولات جدید ازش استفاده کنیم یا در محصولات مرسوم استفاده بکنیم و قابلیت و کارایی و خواص اونها رو ارتقا بدیم. ما ورود پیدا کردیم به توسعه علمی فناوری نانو. شاخص توسعه علمی چی هستش؟ تعداد مقالات، کمیت و کیفیت مقالات معتبر بین‌المللی هستش که ما در این زمینه خوشبختانه یک فرایند جهشوار رو طی کردیم. ما زمانی که شروع کردیم سال 2001 میلادی، ایران با انتشار 10 مقاله در طول سال 2001، 10 مقاله ISI، رتبه 57 جهان رو داشت. ما در بین کشورهای اسلامی رتبه 6 رو داشتیم. با پیاده سازی برنامه راهبردی، خوشبختانه ما در پایان 2017 میلادی با انتشار بالغ بر 9300 مقاله ISI رتبه 4 جهان را کسب کردیم. یعنی بعد از چین، آمریکا و هند که 3 کشور پرجمعیت جهان هستند، ایران رتبه 4 رو کسب کرد. این یک انفجار علمی هستش. ما نانو تکنولوژی به 3 فاز تقسیم میکنیم. فاز اول این هستش که توانمندی سنتز و ساخت مواد نانو وجود داشته باشه. در این زمینه بالغ بر 90% از مواد نانو رو ما دانش فنی سنتز و ساختش رو داریم و اونجاهایی که کاربرد صنعتی داره به صورت انبوه داره این مواد نانو تولید میشه به صورت توناش. و خوشبختانه از این منظر الان ما جایگاهمون محکم هستش. فاز دوم ورود نانوتکنولوژی به صنایع موجوده که ما میگیم رسوخ نانو در محصولات جدید و صنایع جدید. در این زمینه طبیعتاً ما الان بیشتر تمرکزمون در صنعتی سازی نانوتکنولوژی هستش که خوشبختانه الان ما نانوتکنولوژی در 15 حوزه صنعتی به کار گرفتیم و الان مثلا نانوتکنولوژی در صنعت نساجی، پوشاک، صنعت سلامت که داروها و به اصطلاح نانوسنسورهای تشخیصی هستش، در حوزه خودرو نانوتکنولوژی، در حوزه ساختمان نانوتکنولوژی، در حوزه کشاورزی، در صنعت نفت و پتروشیمی، در آب، در محیط زیست، تمام اینها نانوتکنولوژی وارد شده و ما تونستیم الان بیش از 180 شرکت تولیدی در حوزه فناوری نانو داشته باشیم که اینها بر حال این شرکت ها بالغ بر 450 محصول مورد تایید نانو وارد بازار کردن. فاز سوم نانو تکنولوژی را اگر بخوام خدمتتون عرض بکنم، ما بهش میگیم نانو تکنولوژی هوشمند، یعنی مواد هوشمند، پارچه های هوشمند، داروهای هوشمند وارد بازار بکنیم. و ما نبایستی سرگرم همون فاز اول و فاز دوم بمونیم و غفلت بکنیم از فاز سوم، چون ارزش افزوده فوق‌العاده بالا در همون فاز سوم هستش. من داروی هوشمند رو اگر بخوام مثال بزنم، شما فرض کنید یه فردی دیابت داره، قند خونش بالاست، الان انسولین رو در داخل نانو کپسول ها میکنن و به بیمار تزریق میکنن. این دارو در داخل نانو کپسول ها در خون باقی میمونه. همین که سطح قند خون رفت بالا، این نانو کپسول ها آزاد میشن و انسولین رو رها میکنن. همین که قند خون اومد در سطح نرمال، رهایش و باز شدن این نانو کپسول ها و رهایش انسولین متوقف میشه. پس بنابراین در یک بازه فرض کن 1 ماه، 2 ماه میتونه این نانوکپسول های حاوی انسولین در خون جاری باشن و هر موقع مورد نیاز هستش وارد عمل بشن. ما در این حوزه هم الحمدلله دستاوردهای خوبی داشتیم که در آینده نزدیک به مردم عزیزمون اعلام خواهیم کرد.
و ما در این بخش میخواییم از یک فناوری نوظهور بگیم، از فناوری های نرم. این فناوری به امروز و آینده تعلق داره و رقابت های آینده رو رقم میزنه. در سالهای اخیر شاهد بروز نشانه های از یک تحول گسترده و روبروشت هستیم که میشه اون رو نوعی تغییر الگو و مدل در دنیا دونسته. یک حرکت عظیم و پرشتاب از فناوری های سخت به سمت فناوری‌های نرم. فناوری‌های نرم که از علوم انسانی و اجتماعی به وجود اومده، به جای استیلای اقتصادی، نظامی یا سیاسی، به دنبال استیلای فرهنگی و ارزشی بر انسان‌ها و جوامع‌اند و همین دلیل کافیه که بیش از پیش برای شناخت و توسعه این فناوری‌ها تلاش بشه. دکتر امیرعلی سیف‌الدین اصل، رئیس پژوهشکده فناوری‌های نرم دانشگاه تهران، در این زمینه توضیح میدن.
فناوری‌های نرم یک مقوله نسبتاً جدیدی هست و به نوعی حاصل استفاده توانمندانه از علوم انسانی هست. در فناوری‌های نرم، این فناوری‌های برخواسته از علوم انسانی هست که در حقیقت توی جامعه سعی میشه پیاده سازی بشه. قبلا به علوم انسانی نگاه علمی فقط داشتیم و اینکه مثلا جامعه رو چجوری بشناسیم یا روان آدم رو چجوری بشناسیم یا اقتصاد رو چجوری بشناسیم و بقیه مقوله های دیگر. الان بحثی که در حوزه فناوری های نرم هست، بحث های مهندسی هست، مهندسی اجتماعی، مهندسی فرهنگی، مهندسی اقتصاد، و بحث اصلیشون این هست که ما آیا می توانیم در حقیقت یک جامعه رو جوری مهندسی بکنیم که در یک زمان کوتاه‌تری به اهداف توسعه‌ایش برسد یا نه؟ یا برخی خصلت‌هایی که توی یک جامعه ناگوار هست، مانع توسعه هست، آیا می‌شود در حقیقت در زمان کوتاه‌تری در حقیقت این خصلت‌هایی که رذیله هستند، ناپسند هستند، از جامعه رخت ببندند یا نه؟ از مباحث مربوط به یادگیری و مدرسه شروع میشه تا ساحت‌های مختلف. حتی بحث‌های نوآوری اجتماعی داریم که تو جامعه چجوری با نوآوری‌ها رفتار اجتماعی جامعه رو بتونیم تحت تأثیر قرار بدیم. مقوله عرض کردم مقوله نسبتاً جدیدی هست. در گذشته اقداماتی جست و گریخته توی هم جامعه خودمون هم جامعه غرب تو این زمینه انجام شده، ولی به صورت رویکردی یک مقوله‌ای هست که حدود 20 سال هست این مقوله داره در حقیقت قدم گذاشته به عرصه و هم از جهت اقتصادی فناوری‌های نرم موضوعی هست که توی جهان مورد توجه هست و هم از جهت اثرگذاری مورد توجه هست. همین مقوله رو می‌بینید توی دانشگاه شیکاگو به عنوان دانشگاهی که توی این عرصه خوب کار کرده هست. منتها اونجا یه خورده جنبه بد مهندسی در حقیقت فناوری‌های نرم رو بهش توجه کرده. اونم این بود که اینها تحت عنوان جامعه شناسی کار بردی کامل میاد مطرح میکنه که بعد از جنگ جهانی دوم و دهه 60 آمریکا با یک مقوله مواجه شد و اونم این بود که کشورهای جهان سوم جمعیتش خیلی سریع داره رشد میکنه و این میتواند بر آینده اقتصاد آمریکا خطر باشه. بعد یک کیس استادی رو کامل مطرح میکنه که چجوری نظریه پردازی کردن، چجوری در حقیقت در کشوری مثل فیلیپی اومدن گام به گام در حقیقت از هنرپیشه ها بعد از وزارتخونه های مربوطه استفاده کردن تا نرخ رشد جمعیت رو کاهش دادن و این رو به عنوان یک کیس مطرح میکنه که ما این رو با در قالب فناوری های نرم این کار رو انجام دادیم. همین رو در حقیقت اون کیس رو به ایران وقتی تطبیق میکنید میبینید که توی ایران هم شبیه همین اتفاق افتاده. به عبارت دیگه خانم های در حقیقت ایرانی فرزند کمتر رو به عنوان یک بحث ارزشی میدونن، نه یه بحث هزینه ای. فناوری نرم هنرش همینه، کاری بکنه که فرد یک مقوله رو مقوله ارزشی بداند یا نه در حقیقت مقوله هزینه‌ای. فناوری نرم در حقیقت توی ایران تقریبا از سال 1385 نطفش در سازمان مدیریت بسته شد و اونجا بحثی که وجود داشت یه عدد خوبی رو برای وزارت ارشاد گذاشتن برای اینکه ما بتونیم در حوزه سینما فیلم‌های فاخر رو ایجاد بکنیم و بتونیم در این عرصه پیشرفت داشته باشیم و از اون طرف بحث بنیاد بازی‌های رایانه‌ای هم توی این عرصه بیاد که ما تو حوزه محتوا بتونیم اثرگذاری محتوا و اثرگذاری در حقیقت روی اینکه با عزت بودن با حکمت بودن رو توی در حقیقت جوانهامون یواش یواش نهادینه بکنیم رو انجام بدیم. از طرف دیگه توی معاونت علمی از سال 1388 ستاد فناوری های نرم شکل گرفت. در تعریف فعلیش هم بحث فرهنگ سازی و فناوری های فرهنگی هم توش اومده و هم بحث فناوری های نرم. یا یکی از بحث های فرهنگی اینه که بتونه توی مباحث مثل فیلم های سینمایی یا مباحث اینها اثرگذاری بکنه. یه مثالی اینجا بزنم. اولین بار که ایران ماهواره امید رو به فضا پرتاب کرد، این ماهواره 3 ماه تو آسمون موند، دیگه سیگنال هم فرستاد، گوگل و بقیه هم این رو نشون دادن که داره تو مدارش میچرخه. دیدن که میزان فروش محصولات ایرانی توی آلمان بیشتر شده. بر اساس همینا پرسیده بودن چی هست؟ مردم به این باور رسیده بودن که کسی که میتونه ماهواره پرتاب بکنه لابد محصولات دیگرش هم با کیفیت هست. یعنی یه کاری در یه کاری دیگه اثر میذاره، ما اصلا متوجه نیستیم. این قسمتی که الان عرض کردم از جنس فناوری نرمه که شما چجوری در ذهن مخاطبتون اثر بذارید و اثر مثبتی از خودتون و کشورتون یا اثر منفی از کشورهایی که با شما در تخاصم هستن بذارید.
و اما خوبه از یکی دیگه از دانش و فناوری‌های کاربردی در دنیا بگیم، فناوری لیزر. لیزر به عنوان یکی از فناوری‌های کلیدی و راهبردی نقش اساسی و روبروش در حوزه‌های مختلفی از جمله صنعتی، پزشکی، دامپزشکی و همچنین دفاعی داره و زمینه‌ساز توسعه فناوری و تولید خیلی از محصولات پیشرفته حوزه‌های مختلفه. این فناوری ارزشمند منشأ تحولات بسیار مهمی در حوزه‌های مختلف از جمله صنعت. درباره لیزر و کاربردهای اون از زبان دکتر محمد صادق ذبیحی، دبیر سابق ستاد لیزر و فوتونیک و ساختارهای میکرونی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بشنوید.
فعالیت‌های تحقیقاتی روی فناوری لیزر از حدود 40 تا 42 سال قبل آغاز شده و در سازمان انرژی اتمی اون موقع پژوهشگاهی برای این منظور احداث شد و همچنین در دانشگاه‌ها فعالیت‌هایی برای توسعه این فناوری از اون موقع آغاز شده بود، ولی هیچ موقع نتیجه این فعالیت‌ها به عرصه صنعت و رسیدن به یک محصول در کشور نرسید. ولی در حدود 15 سال قبل تدریج آغاز شد و از 10 سال قبل خیلی پرشتاب این فناوری در کشور مورد توجه قرار گرفته. ضمن اینکه در دنیا هم این اتفاق افتاده که لیزر و فوتونیک زمینه‌های بسیار گسترده از نظر کاربردهای مختلف براش ایجاد شده، به طوری که قرن 21 رو قرن لیزر و فوتونیک میدونن و کشور ما هم برای اینکه در این عرصه حرفی برای گفتن داشته باشه فعالیت‌هاش رو توسعه داده و حرکتی که انجام شده بسیار حرکت ارزشمندی و سرعت و شتاب خوبی رو داره. کشور ما خوشبختانه در خیلی از مراحل راهبردی این فناوری گام‌های بسیار خوبی رو برداشته. ما حتی در بعضی از بخش‌های خاص از این فناوری در مرزهای دانش هستیم و مقالاتی که عرضه می‌کنیم و اطلاعاتی که توی این مقالات ما به دنیا عرضه کردیم نشون دهنده اینه که ما توی این عرصه عقب خیلی نیستیم. منتها اینی که بگیم در همه فضاهایی که مربوط به این فناوری هست میتونیم حرف بزنیم، نه، این صحبت شاید یک مقدار گزافه‌گویی باشه، ولی در اینی که در بخش‌های از این در مرزهای دانش حرکت میکنیم، این حرفی که به اثبات رسیده و قابل ارائه است.
خب عرصه پزشکی به دلیلی که مستقیم با خود مردم مرتبطه و مردم به هر حال یکی از استفاده کننده و بهره برداران از این فناوری هستن، خب اون رو خیلی سریعتر لمس کردن. ولی در حوزه‌های صنعتی حرفای بسیاری برای عرضه داریم. ما میتونیم در صنعت برای برش‌های بسیار حساس، حتی برش‌های عادی، برای جوشکاری‌های حساس و جوشکاری‌های عادی، برای سختکاری، برای خدمت شما کنم پولیش کردن و براق کردن فلزات و خیلی کارهای صنعتی دیگه ازش استفاده بکنیم. حتی من میتونم این رو عرض بکنم که کاربرد این انقدر در صنعت وسیعه و بگونه‌ای هست که بعضی از فعالیت‌های صنعتی ما بدون لیزر امکان پذیر نیست. و اگر ما میبینیم در بعضی قسمت‌های صنعتی بعضی کارها رو نمیتونیم انجام بدیم و ناچاریم که اون بخش رو بفرستیم خارج از کشور و برگردونیم به دلیل عدم استفاده از این فناوری هست. و در حقیقت میشه گفتش که برخلاف ذهنیتی که بعضی از صنعتگرای ما دارن و که فکر میکنن که این فرض بفرمایید که یک فناوری فانتزی هست و این کار رو با روش‌های سنتی کماکان میشه ادامه داد، این امکان پذیر نیست و باید گفتش که این فناوری حتما باید وارد صنعت ما بشه. تأثیری که لیزر در چند عرصه و زمینه در کشاورزی داره انکار ناپذیره. فرض بفرمایید شما اگر تسطیح زمین رو به وسیله لیزر انجام بدید، این تسطیح زمین باعث میشه که ما دانه هایی رو که به اصطلاح بذر هایی رو که در زمین وارد میکنیم و آبیاری که انجام میدیم، این اثر بخشی و راندمان بسیار بالاتری داشته باشه و بتونه نتیجه محصولاتی که برمیداریم هم از نظر کیفی و از نظر حجم برداشت افزایش بده. علاوه بر اون ما میتونیم با اسکن کردن مزارع توسط لیزر از قبل پیشبینی بکنیم و دریافت بکنیم اینکه آیا در اینجا داره آفتی رشد میکنه یا نمیکنه، یا این مزرعه مورد آفتی قرار گرفته یا نگرفته، چه نوع آفتی هست، این آفت رو شناسایی بکنیم و قبل از اینکه اون مزرعه آسیب ببینه این آفت رو از بین ببریم. حتی میتونیم نحوه رشد گیاه رو توسط لیزر شناسایی بکنیم و عرضه بکنیم. و ما کاربرد لیزر در مزارع میتونه بسیار نقش سازنده‌ای داشته باشه در توسعه کشاورزی ما. کاربردهای مختلفی رو میشه استفاده کرد. اون چیزی که دنیا الان به شدت روش کار میکنه باروری ابرها هست که بخشش مربوط به تبخیر سطحی دریاها هست. ما میتونیم به اصطلاح با استفاده از لیزر تبخیر سطحی دریاچه ها، رودخانه ها و اینها رو یا کاهش بدیم یا افزایش بدیم. کنترل و نظارت اون توسط اسکن کردن با لیزر شدنی هست. و خود اینی که ما بتونیم اقلیم رو در حقیقت کنترل کنیم از نظر میزان بارندگی، این کاری که به شدت دنیا داره روش کار میکنه. در کشور ما هم قدم‌های خوبی رو روی این برداشتن و طرح‌هایی رو تعریف کردن که اگه این طرح‌ها به نتیجه برسه، ما امیدواریم در آینده نه چندان دور باروری ابرها توسط لیزر رو ان شاءالله بتونیم در کشور احیا بکنیم.
دستاورد.
یکی از مهمترین محورهای توسعه و یکی از پویاترین بخش‌های اقتصادی کشور کشاورزیه. با توجه به اهمیت این بخش در تأمین امنیت غذایی، بررسی دستاوردهای اون هم ضروری به نظر میرسه. پس بد نیست بشنویم صحبت‌های آقای دکتر اسکندر زند، مشاور وزیر جهاد کشاورزی رو در این باره.
وظیفه اصلی بخش کشاورزی، شاید خیلی خلاصه بکنیم، 4 تا وظیفه داره. یکی کاهش فقر، 2 افزایش کمیت تولید، افزایش کیفیت تولید و کمک به پایداری تولید یا پایداری اکوسیستم. در طی این حدود 40 سال بعد از انقلاب، ما اوایل انقلاب 35-6 میلیون جمعیت داشتیم، الان نزدیک 80 میلیون جمعیت داریم. یه تحلیلی اگر بکنیم حالا از زوایای مختلف، میبینیم که همچنان که جمعیت ما رشد کرده چند تا اتفاق افتاده. یکی نیاز غذایی بالا رفته به تعداد جمعیتی که از کیفیت خوراک و تغذیه مردم تغییر کرده. یادمون باشه اوایل انقلاب ما اینقدر لبنیات مصرف نمی کردیم، اینقدر گوشت مصرف نمی کردیم، اینقدر روغن مصرف نمی کردیم. بنابراین ما در یک کلمه اگر یا یک جمله بخوایم خلاصه بکنیم، این که ما بعد از انقلاب کشاورزی تونسته به عنوان ستون اصلی تأمین کننده امنیت غذایی نقش خوبی را ایفا بکند. یعنی این 45 میلیون جمعیتی که زیاد شده، همزمان افزایش تولید را هم داشتیم. یعنی ما الان چیزی حدود 117 یا 120 میلیون تن داریم تولید میکنیم. این مقدار ارزم به خدمت شما که همچنان رو به افزایش با افزایش جمعیت. در زمینه حالا اون چیزایی که شاخص هست و منجر به افزایش این تولید شده، عوامل زیادی مؤثر بودند. از بذر و نهال خوب استفاده کردیم، به خصوص تولید داخل. ما حدوداً در کشور تا حالا چیزی حدود 850 رقم زرایی و باقی تولید داخل داریم که بخش عمدهش بعد از انقلاب اینها معرفی شدن، ارقام پر تولید، پر مصرف. مثلا ما شاید اوایل انقلاب از هر هکتار برداشت گندممون الان چیزی حدود مثلا ما نزدیک 4-4.5 داریم برداشت میکنیم. خیلی کمتر از اینا بوده، کمتر از نصف این بوده. خب ارقام پر محصول اومدن در زراعت، در باغبانی. ما مسئله نهاده ها و تولید داخل نهاده ها، مثلا کود و سم نقش مهمی در تولید دارن، اینها را تونستیم در داخل صنعتشون را بومی بکنیم و کشاورزان استفاده از اینها نقش مهمی داشته در تولید. ما یادمون هست که اوایل انقلاب لبنیات خب عمدتا وارد کننده بودیم، یا شاید مثلا ما پنیر یکی دو نوع بیشتر نداشتیم. الان تنوع بسیار زیادی داریم در زمینه شیر، در زمینه تخم مرغ، در زمینه گوشت، در زمینه انواع اقسام گوشت، حالا سفید، قرمز، ماهیان. اینجا رشد خوبی داشتیم. در زمینه صنایع تبدیلی و بسته‌بندی همزمان با دنیا ما رشد خوبی داشتیم. در خصوص بهداشت دام، بهداشت طیور، بهداشت گیاهی خوشبختانه فعالیت‌های بسیار خوبی انجام شده. در علوم جدید، بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی، مثال میخوام بگم ما در زمینه تولید بذر سیب زمینی وابسته بودیم. خب این یک دانشی بوده که مؤسسات تحقیقاتی ما بومی کردن و الان شرکت‌های دانش‌بنیان دارن تولید می‌کنن. در زمینه صنعت بذر باز پیشرفت‌های خوبی داشتیم. در زمینه توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان، خب عوامل متعددی بوده که اینا دست به دست هم دادن و از شرکت خدمت شما که این توفیقاتی که عرض کردم خدمت شما را حاصل کرد.
دستاورد.
دانش درمان ناباروری یکی دیگه از مواردیه که شاهد دستاوردهای زیادی در این زمینه در کشور هستیم. ناباروری در 10-15% از زوجها دیده میشه. علل ناباروری میتونه مربوط به زن یا مرد یا هر دو باشه. طی 2 دهه اخیر گامهای بلندی در رابطه با تشخیص و درمان ناباروری برداشته شده و حدود 65% از زوجهای نابارور با استفاده از روشهای موجود صاحب فرزند شدن. دکتر عبدالحسین شاهوردی، رئیس پژوهشگاه رویان، از دستاوردهای این پژوهشگاه میگن.
علم ناباروری علم جدیدی است. ما اولین بچه همزمان انقلاب سال 57 در انگلیس به دنیا آمد. عمر این دانش عمر در واقع جوانی است و خب خیلی از خانواده ها برای به دست آوردن یه فرزند سفر رو در واقع زحمتشون می خریدن و برای درمان به خارج از کشور می رفتن. خب این مشکل ناباروری مشکل یک نفر نیست، ممکنه فرزند زوجین هر کدوم مشکل داشته باشن یا هر دو مشکل داشته باشن. اینها مسائل روحی روانی، مسائل استرس و مشکلات دیگه هم در واقع تأثیر گذار هست. این خانواده با این مشکلات به خارج از کشور می رفتن. بعد از بیماری قلبی دومین گروهی که بیشترین عرض رو به خودش اختصاص می داد. می دونید که تو این زمان گروه های خاص می تونستن به خارج از کشور برن. خب یادی بکنیم از زنده یاد دکتر کاظمی آشتیانی، با توجه به مسئولیتی که در جهاد دانشگاهی علوم پزشکی ایران داشت، به عنوان یک موضوع تو دستور کار قرار داد و با همت و تلاش زیاد تو این عرصه ورود پیدا کرد. به لطف خداوند 3 خرداد 70 مجموعه رویان کار خودش رو شروع کرد. بعد از حدود یک سال و نیم ما اولین فرزندای حاصل از لقای خارج از رحمی، حالا یا تکنیک های دیگه، در مجموعه رویان به دنیا آمدن و یک امیدی رو به جامعه کشور دادن و یک باری رو به عبارتی از رودوش جامعه برداشتن. ما تو بحث ناباروری شاید ابتدا در واقع با یک روش IUI بود، یه روش ساده، شستشوی گامت مرد، انتقال به رحم خانم، بعد پله بالاتر گرفتن گامت خانم و در واقع لقاح در محیط آزمایشگاه، تشکیل جنین و بعد انتقال. به فاصله کوتاه بحث میکرو انجکشن مطرح شد، گرفتن گامت و گرفتن گامت مرد در آزمایشگاه، به خاطر اینکه گامت نر نمیتونه تخمک رو در واقع لقاح انجام بده، یکی از اون گامت مرد رو انتخاب بکنن و با یک سوزن خاصی به داخل تخمک منتقل بکنن. بعد از اون پروتکل ها و تکنیک های جدید تو همین عرصه ناباروری ورود پیدا کرد. تجربه خوبی رو ما توی این عرصه پیدا کردیم. ما خب توی پژوهشگاه رویان بین 35-40% موفقیت داریم، واقعا با بهترین مراکز ناباروری دنیا رقابت میکنه. ما خدا رو شکر میکنیم که توی کشور ما الان شاید 70 مرکز، بیش از 70 مرکز ناباروری تو جامعه ما شکل گرفته، تو استانهای مختلف هست و خیلی از مراکز واقعا موفقیت های خوبی دارن که خدا رو شکر میکنیم. تو این مسیر رویان تأثیرگذار بوده توی این توسعه این دانش در کشور. خب یکی از استفاده های دیگه مجموعه تو این سرمایه گذاری همین مطلب بود که موقعی که میزان موفقیت با مرکز خوب دنیا رقابت میکنه و گزارشاتش اعلام میشه، زمینه اعتماد رو به وجود میاره. خیلی اومدن از خارج از کشور تو این مجموعه در واقع صاحب فرزند شدن، برگشتن. خود اینا سفیران علمی این کشورن. این اعتماد سرمایه ماست، یکی ما باید حفظش بکنیم، یکیش توسعه بدیم. خب این اتفاق تو مجموعه رویان این اتفاق افتاده. ما سالیانه نزدیک 400 زوج ناباربر خارج از کشور رو میزبانیم. یه زمان بیمار ما میرفت خارج از کشور، الان ما میزبان بیماران خارجی هستیم و به شکل دلاری هم ارزی هم خدمات رو ارائه میدیم و راضی هم هستن. اولا هزینه از خیلی کشورها پایین تره، هزینه مدت اقامتشون پایین تره، کنارش در واقع سیر و سفر و سیاحت رو هم دارند.
به پایان آخرین برنامه دستاورد رسیدیم. با امید به اینکه این برنامه توجه شما رو جلب کرده باشه از شما خدافظی میکنیم و روز خوبی رو براتون آرزو مندیم. خدا نگهدارتون باشه.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران. بند کفش‌های خاطرات رو می‌بندیم و قدم می‌ذاریم توی شهر یادها. خیابون‌های افتخار و سربلندی رو رد می‌شیم و می‌رسیم به کوچه عیسی. بعد از اون عطر یاس راهنما میشه برای رسیدن به خانه‌ای با پلاک 8.
به نام خدا. مردم همیشه پایدار، صاحبان عزم‌های راسخ، اهالی سرافراز کشور سربلندی‌ها ایران، سلام. در روز تولد انقلاب اسلامی